بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر میکنیم که انشاءالله در ذیل عنوان نام حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها چند شبی توفیق گفتگو داریم و امیدواریم که به فضل خدا و عنایت امام زمان علیه السلام این زمانی که بر ما میگذرد مورد رضایت حضرتش باشد و انشاءالله نور فهم و توفیق عمل به همراه داشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائلی که توی زندگی ما رو آزار میده، ما اذیت میشیم وقتی که با اون مواجه میشیم، مصیبت هایی است که در زندگی ما وارد میشه. ما اگر الان اینجا نشستیم، مثلا الحمدلله سلامتیم، در امنیتیم، هیچ دغدغه‌ای نداریم، خب نسبت به وضع موجودمون هیچ تحلیلی، هیچ سخنی هم نداریم. اما اگر من مثلا فرض کنید اینجا نشستم، مثلا یه کمر درد دارم، هر وقت این کمر درد عود میکنه یا درد خودشو نشون میده، خب بالاخره فکر منی که مشغولش میشه. یا یه خبر بدی به من دادن ساعت پیش، یا یک مثلا مشکلی است که فردا من باید برم وارد گود بشم و اونو حل بکنم. به هر صورت در اتفاقات این چنینی، اون چیزایی که ما نسبت به اونها یه احساس سختی و مصیبت زدگی میکنیم، اونجا فکر ما درگیر میشه، بدگاهی هم شروع میکنیم به تحلیل و بررسی و حرف زدن. ولی روال عادی زندگی معمولا ما خیلی توجهمون جلب نمیشه. البته این خوب نیست، چون وقتی که آدم در حال عادیه باید شاکر نعمتهای خدا باشه. ولی دیگه انقدر مطلب روشنه که گفتن حتی آدم موقعی که یه نعمتی از دست میده تازه به ارزش اون نعمت پی میبره، موقعی که داره قدرشو نمیدونه. این که میگن قدرشو نمیدونه، یعنی من از توجه ندارم که دارم میبینم، چشم میبینه، توجه ندارم، دارم راحت حرف میزنم، میشنوم. ولی اگه یه وقت بلند شدم دیدم نمیشنوم، نمیبینم، تازه اونجا یاد این نعمت میفتم و اونجاست که داد و بیداد میکنم. درسته؟ خب پس بذارید این مثال ها رو در قالب همین لغت، این واژه‌ای که توی قرآن هم به کار رفته، تو روایت هم هست، ما هم آشنا هستیم، با همون واژه مصیبت ازش یاد بکنیم. یعنی یه بدبختی، یه گرفتاری، یه سختی. وقتی به ما یه مصیبتی وارد میشه، ما دیگه اون سیستم عادی زندگیمون به هم میریزه، شوک میشیم، بعد یه سری رفتارهایی از خودمون نشون میدیم. قرآن کریم در مورد این مصیبت هایی که به ما وارد میشه چند تا مطلب قرآن فرموده که به هر کدوم از اون شما توجه بکنید میبینید که تو زندگی بسیار نقش آفرینه. من اشاره میکنم به یکی دو مورد، چون نمیخوام بحث مصیبت رو الان باز بکنیم، میخوام از قبل این بریم به سوی یکی از بحث هایی که انشالله توی این مناسبت و توی این ایام برای ما شاید بیشتر موضوعیت داشته باشه. قرآن کریم یه سندی رو به ما ارائه میکنه و اون که میفرماید ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. ببین اگه مصیبتی به تو رسیده این نتیجه عمل کرده خودت. خب این نگاه خیلی به آدم آرامش میده موقعی که به آدم مصیبت وارد میشه. آرامش میده یعنی آدم دنبال مقصر نمیگرده. مثلا اگه کمر درد داره نمیاد به سازنده صندلی فحش بده. اگه خودش یه عمری سیگار مصرف کرده حالا تنفسش مشکل داره نمیاد بهانه کنه آلودگی هوای تهران و نمیدونم چیزای دیگر رو. خودش میدونه دیگه، فکر کنه میفهمه خودش این کارو کرده. خب پس اینی که من بدانم مقصر کی بوده، اگه بدانم خودم بودم یکم ورجه بروجم کمتر میشه دیگه. داد و بیدادم، ناسزاگویی به روزگار و چپ چپ نگاه کردن به خدا و اینا کم میشه دیگه. اینه که از مطالب مهم تو بحث عدل الهیه. ما در عدل الهی طبق فرموده امام علیه السلام باید یه جوری اعتقاد داشته باشیم که خدا رو متهم نکنیم. و من العدل الله تتهمه او دیگه، درسته؟ و ما متاسفانه وقتی که گرفتار میشیم بالاخره خدا رو میکشیم وسط. بدتر از اون موقع که دیگران گرفتار میشن، ما که علتشو نمیدونیم بازم خدا رو میکشیم وسط. این یه بحث خیلی مهم و دامنه داریه، ولی اصل مطلب رو ما اشاره کردیم که وقتی که مصیبت وارد میشه توجه بکن که ریشش تو خودته، درسته؟ مطلب دوم، وقتی مصیبت به تو وارد میشه فکر نکن یک اتفاق، یه تصادفه، یه اشتباهه، یه مثلا پناه بر خدا، خدای ببخش، یه انتقام گیری خدای متعال از من است که با یه مذاکره و یه گفتگو و یه بالا پایین مثلا رد میکنه. نه، مصیبت جنسش این نیست. اگر آیات قرآن رو بیاد بیارید، انبیا وقتی میان پیش امتها، حالا به تعبیر ما، هی هرس میخورن که بابا بیان برین حسابتون رو با خدا تسبیح کنید، صفر کنید، استغفار کنید، چه و چه، قبل از اینکه عذاب بیاد، قبل از اینکه گرفتار بشین، قبل از اینکه اون عجلی که مقرره برای امتهایی که خطا میکنن، قبل از اینکه اون عجل برسه بیان برین کار رو حل کنیم. اون عجل برسه کاری نمیشه کرد. فکر نکن اگه مصیبت زده شدی با یه کلید آن و آف قضیه بر میگرده. ما جسمی مثال بزنیم. ببینید اگر یه نفر تو تغذیهش اشتباه کرده، بد غذایی کرده، آتشخال خورده، همین غذایی که الان مد شده اینا رو میخوره، قرقاتی میخوره، خب روز اول که چیزیش نمیشه این جوون، روز دوم سوم همجوری میره جلو، بعد مثلا 3 سال 4 سال مثلا یه ناراحتی معده پیدا میکنه. خب حالا مصیبتی داری میکشی، خب الان که نمیشه، خب بگه ای این اثر مثلا فست فود این بود، خب دیگه نمیخورم. باشه نخور، ولی الان که مصیبت با نخوردن کنار نمیره که، درسته؟ یعنی طرف بیمار میشه کدوم دکتر با یه چوب جادویی میزنه و بیماری ریشه کن میشه؟ کاری نمیتونی کسی بکنه که. باید مواظب جسمت میبودی، مواظب جهاز هاضمت میبودی، مواظب چشم و گوش و اینا میبودی، حالا مواظبت نکردی، اینا ریزی جمع شد، حالا تبدیل شد به یه درد، به بیماری. صبر کن ریز ریز میره بیرون. اینجوری نیست، تازه اگه مراعات کنی. اینو چرا عرض میکنم؟ قرآن وقتی از مصیبت میخواد یاد کنه میگه بابا این مصیبت یه جایی ثبت میشه، فی کتاب، اجل داره، تاریخ داره، دیمی که نیست که. امام علیه السلام فرمودن ما گروهی هستیم که قبل از این که به ما مصیبت وارد شه به درگاه خدا التجا میکنیم که خدایا ما رو از این مصیبت معاف کن، اما وقتی که مصیبت برمون وارد شد دیگه شروع نمی کنیم به غر زدن، صبر میکنیم. شاید خواستن حضرت بگن که شما دقیقا امت مقابل هستین، بیخیالی تهی میکنین، حتی تحل و بنا قاره تا اینکه مصیبت سرت بیاد. حالا که شروع مصیبت اومد شروع میکنی به دعا. بابا این دعا رو باید قبل میکردی که الهی لا تسلبنی سال هما انعمت بهی علی ابدا، خدای نعمت های خوبی که من دیده از من نگیر، یا الان زندگیم بر وفق مراده وقت نگیر، مثلا امنیتم از دستم نره، این ارتباط و صفا و صمیمیتی که تو زندگی ماست به هم نریزه، اصلا توجه من نمی کنم. پس نکته دوم اینه، مصیبت نستجیر و بالله یه اخم و تخم و انتقام گیریه یه خدا از یه بشر نیست که مثلا مثل بچه میره بشه مامانش میگه حالا این دفعه شد دیگه، اینطوری نیست، هزاران بار این دفعه شد، خدای بخشید بخشید بخشید، این دفعه که گرفته گرفته دیگه. خب پس الا فی کتاب. خب چیکار باید بکنم؟ دستورالعمل داره، صبر میکنی، شکر میکنی، جبران میکنی، استغفار میکنی، همه این کارا رو میکنی، انشالله برطرف میشه، درسته؟ اینا خیلی کمک میکنه به ما تو زندگی وقتی مصیبتی به ما وارد میشه که چجوری عمل بکنیم. اگه من دانستم ریشش در خودمه و دانستم با بیتابی و حرص خوردن و فلان اینا چاره نمیشه، خب متین‌تر برخورد میکنم توی مصیبت، یه جور دیگه عمل میکنم. باز جسارتن اینم یه مطلب مهم و پردامنه ایست که آدم وقتی آیات قرآن رو میخونه اصلا بیداد میکنه، واقعا معجزه به صورت معجزه وار هی رمزگشایی میکنه برای ما. خب همین دوتا نکته نسبت به مصیبت اجازه بدین کفایت کنه برای ورود به بحثمون. حالا اون چیزی که بنده میخواستم توفیق داشته باشم نتیجه بگیرم اینه، مصیبت هایی که به من وارد میشه دست خودمه دیگه، درسته؟ قبلا من یه کاری کردم که الان دارم چوبشو میخورم، درسته؟ وضعیتی که من الان دارم از سلامت و امنیت یا خدای نکرده از بیماری و نگرانی و استراب، ببین همه اینها مال قبل منه، شب امتحان برای همه میرسه، یکی با آرامش میخوابه یکی مضطربه، روز دادن کارنامه برای همه میرسه، یکی آرامش داره یکی مضطربه، درسته؟ بعد از اون دو مقدمه ما میخوام بحثمون رو با این جمله شروع کنیم، وضعیت من امروز هر طور که هست این محصولی است از آنچه که تا به حال انجام دادم. انجام دادم به معنای کلی ها، یعنی رفتار بوده، عکس العمل بوده، اندیشه بوده، دعا بوده، هر چی بوده فرق نمی کنه، من محصول اونم که اینجا نشستم. یعنی همه این رو قبول دارن، تمام دانشمندان دنیا قبول دارن، دانشمندان بیدین هم این رو قبول دارن، میگن شما اگر میخوایم ببینید چرا یه چیزی تو این وضعیته، چرا یه گیاهی تو این وضعیته، چرا حیوانی تو این وضعیته، چرا انسانی است، میرن سابقه شو مطالعه میکنن دیگه، نمیگن یه چیزای مثلا نامرئی بدون علت ما نمیدونیم چیه این اتفاق میفته اینجوری میشه، اصلا اینطوری که علم شکل نمیگرفت که، اصلا پزشکی معنا نداشت، روانشناسی معنا نداشت، تربیت بی معنا بود، همه اینا میشد بی معنا. با معلوم آدم عالم حساب کتاب داره دیگه. خب حالا من یه گذشته‌ای داشتم، اون گذشته محصول شده منی که اینجا نشستم. توجه کنید، نگی این گذشته من جبرن مرا در اینجا تو این موقعیت نشانده است، نه، من با این شکل و شمائل و حال و هوا و سلامت و نگرانی و هر چی که هست به علاوه اختیار دارم من الان، یعنی الان من میتونم اگر فرض کن بیمارم ناله کنم، میتونم ناله نکنم، من پیشینه من سابقه من نمیخواد جبر آفرینی بکند در شرایط امروز من، اما بالاخره پیشینه من اثر کرده دیگه، من اگه آدمی هم که الکی مضطربم و استراب یه اثرات جسمی و روحی داره، خب الان هست دیگه اینا. اینا که جبری نیست، اینا کرده 10-20 سال پیش منه تا به امروز. روشنه؟ خب حالا میخوام از این نتیجه بگیریم. بنده الان اینجا که نشستم، فرض کنید انشالله اینطوری نیست، من دارم همجوری یه چیزایی میگم، حالا من نه هر کی، خیلی خوشبین نیستم به مثلا زندگی، به دنیا، نمیدونم، به همسرم نگاه میکنم خیلی خوش نیستم، بچه ها منو خیلی شاد نمی کنن که مثلا افتخار کنم چنین فرزندانی دارم، محیط کارم که میرم خیلی با مثلا نشاط و با رغبت و اشتیاق نمیرم، صبحم به شب که میرسه منتظرم که شب بشه، خواب قشنگ و آرامی ندارم، از غذا خوردنم لذت نمیبرم و و و همینجوری بشمریم. خب اینا رو بشمرید میشه 20 مورد 30 مورد. حالا میخوام یه کاری بکنم بابا، از این وضع نکبت میام بیرون. من از این که تو خونه خودم هستم لذت نمیبرم، میخوام یه کاری کنم لذت ببرم. میخوام از این که همسر من اینه، از فرزندان من آنها هستن، لذت ببرم. از داشتن چنین همکارهایی و چنین محیط کاری لذت ببرم. خب من یه جوری زندگی کردم که الان فضای زندگی من، فضای برای خودم قابل قبول و رضایتمندی نیست. خب اینو من ساختم دیگه. خب از همین لحظه که اینجا نشستم میخوام فضا رو یه جوری طراحی کنم که اگه سال بعد اینجا نشستم بگم یادت پارسال میگفتی خونتون چرا خونه تاریک و بیروحیه، امسال خیلی خونه ما با روح، با نشاط، گرم. اصلا من تمام علاقم اینه که کارم تموم شد زودتر وارد این خانه بشم. باید من معماری بکنم دیگه، گچ و آهک و خاک و آهن که کاری نمی کنه که. خب پس ببینید نتیجهی که من امشب میخوام بگیرم اینه، اگر من یه کارایی کردم که الان تو این وضعیتم، حالا وضعیت رضایت بخش هست نیست هر چیزی، فعلا الان که نمیتونم با یه کلید آن آف عوضش بکنم، الان فعلا دوتا مهارت یاد میگیرم که چجوری این وضع رو تحمل کنم و از این وضع بگذرم، ولی تجربه میکنم که چیکار کنم که سال بعد قشنگتر زندگی بکنم. اگه الان من به خاطر کشیدن سیگار ریم ناراحته، از اینو تصفیه میگیرم، سیگار رو نکشم، درمان بکنم که دیگه سال بعد رنج دردریه نداشته باشم. و الانم میدانم که این کارهایی که کردم با یه مسکن و با یه چیز جادویی این تموم نمیشه، باید با صبر و حوصله این کار رو بکنم. اینو تو قسمت قبل گفتیم، الان تو اون نتیجه ایم. پس سوال من اینه که من زندگیمو چجوری معماری کنم که چند روز دیگه تو جای خوب زندگی بکنم. دنبال این نباشید که این توصیه الان منو درست بکنه، الان من که محصول قبل منه که. آخه گاهی موقع ها بعضی این دوستان میان مثلا یه مسائلی رو مطرح میکنن، خب حالا آدم از کسی یاد گرفته، مثلا از آیه روایتی بهش میگه، میگن این کارو کنم همه چی درست میشه. درست میشه نه اینکه امروز درست میشه، فردا درست میشه. اینجوری که نیست که. یه عمریه من به روزی اینجوری نگاه کردم که روزی دست مردمه، روزی اینجوری به دست میاد، روزی یعنی عدد و رقم پول. تو این فضا زندگی کردم، الانم دارم نگاه میکنم خودم و یادم گدای نکبت میبینم در کنار دیگرانی که مثلا یه سری امکانات دارن. خب سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل، بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. من طول میکشه تا دیدم نسبت به روزی عوض شه، طول میکشه، کاری یه دقیقهی که نیست. الان به من میگی من میفهمم، به فکر فرو میرم، ولی دوباره باز برمیگردم به همون حیثیت سابقم. به قول یکی از اساتید اخلاق که خیلی از شما میشناسید، خدا رحمت کنه ایشون رو، خیلی ساده خیلی ساده گفتن که دولتی اگه میخوای آدم بشی مثل آدم غذا بخور. خیلی جالبه ها، مثل آدم غذا بخور. این رفتی مهمونی با حرص و ولع نرو اون قسمت خوب غذا رو سوا کن. اینجا که شکارگاه که نیست که، به اندازه که اشتها داری بلکه یک کم کمتر بخور، ولی اینکه امشب مثلا غذاها متنوع. مثال دارم میگم، واقعا این آدم چجوری باید غذا بخوره، چجوری لقمه بگیره، به چند اندازه، چند تا، چقدر بجوه، اینا رو ننوشتن. یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واقعا برای اینکه منو آدم بکنه حضرت از این چیزا نگفتن. خب رساله عملیه رو واکنیم ببینیم گفتن دیگه. ایشون فرمودن اگه رفتی جایی دیدی چیزی و دلت خواست، حسابی شیرنی خواستی، یه چیزی دلت خیلی خواست، نخور، بعدن بیا بیرون با پول خودت بخر بخور. خب ما اون موقع مثلا بالاخره کوچیک بودیم، حرف گوش میکردیم، بعد هم یه دستور کوچیک اصلا چه قناعی در آدم ایجاد میکرد. ولی الان من باید یاد بگیرم چجوری طراحی کنم که مفت دستم بیاد، مفت بخورم. این دو نوع زندگی نیست؟ ببلعم که بعدیو بخورم جا نمونم. دو نوع زندگی خدا وکیلی. خدا که روزیش کم نمیاد که به من میگه اندازه بخور. خدا که از سرعت من جا نمیمونه که میگه آرام بجو، غذا تو بجو. منو میخواد آدم بکنه. خب یه نفر این کارو بکنه، بعد میبینه مهمانی میره، سر سفره میشینه، شب میخواد بخوابه، همه چی آرام، خوب، لذت بخش، غذاها بهش لذت میدن، کیف میکنه از خوردن. حالا یکی اینو مراعات نکنه، مهمونی دعوتش میکنن، سر سفره، مدل نشستنش، نگاهش، بعد تازه همه رو بار زده، شب میخواد بخوابه، بدبخت میشه، خوابش نمیبره که. من میخوام بگم امر تربیت چیز پیچیده‌ای نیست که، خدا تو خلقت اینو قرار داده. اصل در خلقت بر سلامته، بر ادبه، بر تربیته. من بی تربیتی میکنم. حیوانات آدم غذا خوردنشو میبینه تعجب میکنه، شکار کرده غذاشو خورده دیگه، با یه گوشه افتاده دیگه، نمیره حیوانای دیگه پاره پاره کنه، تموم شد دیگه، گرسنه بود خوردی دیگه. من که اینطوری نیستم که. غذا اون چیزی که برای من متناسب منه، اصلا برای من خلق شده، اینو تبدیل میکنم به یه چیز دیگه ای، داغونش میکنم، بعد به معده فشار میاد، بعد پایین نمیره، بعد نوشابه بخوری اون بره پایین، بعد گرفتاری های بعدی. آخه وقت از میگن انسان خیلی مثلا عاقل، حیوان نمیفهمه، خدا وکیلی اونا که قشنگتر قضا میخورن که. این بلایی که من سر خودم میارم. قضا خوردن و خدای متعال تو این خلقت قرار داده، همه بلدن، همجوری ولشون کنی میتونن بخورن، میفهمن باید بجون، حالا بلد نیست یا بد دیده، بد آموزشته، بهش بگی عادت میکاری نداره. من خاطرم هست قدیم وقتی بچه‌های دبستان الف به یاد میدادن، مثلا با خطوط شکسته یاد میدادن، بعد بچه مثلا اول دبستان مثلا آب بابا مینوشت، دوم اینا، بعد مثلا میمد پنجم راهنمایی بهش خط نستعلیق یاد میدادن، مکافات داشت دیگه. بعد ما دیدیم چند سال پیش اصلا از اول دبستان دارن به نستعلیق یاد میدن، بچه که بلد نمی نویسه چه فرقی داره شکسته بنویسه یا کشیده بنویسه. دیدیم خب راست میگن، هرچی بهش میگه همونو می نویسه. این تربیتی که شده معضل من، این تربیتی که هم من در تربیت شدن خودم احساس ناتوانی میکنم، هم در تربیت دیگران، فرزندان، متربیان احساس ناتوانی میکنم، ریشش کجاست؟ فکر کنیم واقعا خدای متعال یه معما تو خلقت گذاشته؟ واقعا خدای متعال یه کار پیچیده از ما خواسته؟ نه خیر، تمام طبیعت تربیت رو داره فریاد میکنه. هر گیاهی که شما میکارید رشد میکنه، این داره به من میگه تربیت یعنی چی، چجوری گیاه قشنگ رشد میکنه، میوه میده، سلامته، مراقبت میخواد، هر چی که میخواد دیگه. به هر تقدیر وضع امروز من بزرگواران نشون میده که هر جاش ایراد داره باید یه فکری امشب بکنم برای اینکه ماه بعد توی موقعیت قشنگتری قرار بگیرم. کما اینکه یه کارایی نکردم الان تو موقعیت بدی نشستم اینجا. حالا بد که نیست، مثال عرض میکنم، الحمدلله رب. این رو خدای متعال توی خلقت اینگونه در من قرار دادن. خدا وقتی انسانو خلق کرده یه چیزی رو درش نهادینه کرده که به عمق وجودش بر این باور زندگی میکنه. همه انسانها خوبی کردن را و خوبی را و خوب بودن را دوست دارن و همه انسانها از بدی کردن، از بدی، از بد بودن ذاتشون متنفره. این همونیه که ما ازش یاد میکنیم به عقل. حتی کسانی که تو دنیا دارن بدی میکنن، خیانت میکنن، ظلم میکنن، خودشون وقتی میخوان از عملکردشون، رفتارشون گزارش بدن یا انگیزهاشونو بگن، همه رو به خوبی بیان میکنن. میگن ما میخوایم صلح جهانی برقرار کنیم. خودشون هم میفهمن این ادبیات پسندیده است. دقت میکنین انسانی که خطا میکنه چرا توجیه میکنه؟ توجیه یعنی تلاش شخص من، تلاش شخص من برای این که برای عملم یه مثلا علتهایی رو برشمارم که عمل من زشتیش کنار بره. یعنی برای چی توجیه میکنم؟ اینجا از قرآن میگه قال بل سولت لکم انفسکم امرا. دیدین گاهی مثلا یه جوونی یه کاری کرده، شروع میکنه یه چیزایی رو هی میگه، توجیه میکنه، خودش درونش ناراحته دیگه، هی شروع میکنه به بافتن، بعد یار جمع میکنه. حالا به اونم گفتم، گفت تو کار خوبی کردی. اتفاقا یکی دیگه هم رفتم گفتم، گفت اونم کار خوبی کردی، درسته. ولی از شما سوال بکنم، الان شما توی مجلس نشستید، برای نشستنتون دارین توجیه میکنید؟ نه. یار جمع میکنید؟ نه. اما یه نفر بیاد توی مجلس یه صندلی بذاره اینجا وایسه، از اول مجلس، از اولی که اینجا وامیسته تو وجودش داره توجیه میکنه، اگه پرسیدن بگم به این خاطر اینجا وایسادم. بعد داره دنبال مصادیقی میگه تو تاریخ که یه نفرم این کارو کرد و این نتیجه رو داد. خودش هم میفهمه کار خرابی داره میکنه. ولی ما همینجوری نشستیم کسی توجیه نمیکنه؟ میکنه؟ نه. انسانی که درون شروع میکنه به توجیه، خودش میدونه که کارش یه مشکلی داره و اول آدم توجیه برای خودش داره در واقع شروع میکنه به بازگو کردن، بعد یکی یکی دیگران. ببینین خدا چه موجود نازنینی خلق کرده، چه کامل، چه ترتمیز، فهیم. تو عمق وجودش این اونیه که خدا فرمود لا تبدیل لخلق الله. اینو اصلا نمیشه عوضش کرد، به خودش واگذار کنی خودش میفهمه. همونی که قیامت اتفاق میفته. اقرا کتابک کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا. من که میدونم چی خلق کردم، که من میدونم چی خلق کردم. خب این موجود عزیزی که خدا خلق کرده که ذاتش خوبی رو میطلبه، خوبی رو میپسنده و ذاتش متنفر از بدی، این موجود ممکنه بدی بکنه، ممکنه گناه بکنه، ممکنه پاروخطی بکنه، ممکنه شهوت برش غلبه بکنه. من اینا رو برگرفته از فرمایشات اهل بیت علیهم السلام میگم. حضرت تو دعا به خدا عرضه میدارن، خدایا خب یه هوایی بود، یه چیزی بود غلبه کرد بر من، من جاهدن لروبیته که این کارو نکردم، من منکر این نبودم، تو صاحب منی، تو مالک منی، تو خدای منی، نه نه من اصلا با تو درگیر نیستم، من خودم عرض میکنم، خدا ببخش غلطی کردم، یه آدم سر زد رو نفهمی بود، درست شد. خب انسان در ذاتش گفتیم خوبی رو میپسنده، از بدی، بدی متنفره دیگه، درسته. خب علالقاعده نباید بدی بکنه، ولی خب من بدی کردم. اگه من باشم و ذات خودم و خودم وقتی بدی میکنم، بلا فاصله میل میکنم به سوی عذرخواهی، به سوی جبران. پشیمان میشم دیگه، اینم لطف خداست. یعنی نشانه عقل پشیمان شدنه. من وقتی خطا میکنم، اینی که پشیمان میشم معلومه عاقلم و عقلم هنوز فعال در من داره فعالیت میکنه. خب پس انسان اگر بدی انجام داد، زشتی مرتکب شد، بلا فاصله درونش این حالت ایجاد میشه. حالا افراد دو تا انتخاب میتونن بکنن. میتونن برن به مادرشون میگن مامان ببخشید من صدامو بلند کردم، اشتباه کردم. میتونن بیاد اینو توجیه کنه، هی برای خودش دلیل درست بکنه. درسته، خب خدا میدونه که بندش خطا میکنه، خودش باب استغفار رو باز کرده، باب توبه رو باز کرده، من که باز نکردم که. بی مقدم خودش گفت گناه کردین، استغفار کنید، توبه کنید، برگردید، من توبه رو میپذیرم و من توابم، من غفارم. این خود خدا سر صحبت رو باز کرد، میدونه من عاجزم و اینقدرم قشنگ پذیرایی میکنه وقتی که من توبه میکنم که تو قرآنش میگه من آدم ان الله یحب التوابین، کسایی که گند زدن ولی وقتی برمیگردن خدا دوستشون داره. وقتی خدا کسی رو دوست داره، اون کسی که مورد محبت خداست خودش میفهمه که خدا دوستش داره. از آدم که توبه میکنه اون موقع خیلی حال خوبی داره، احساس میکنه با خدا خیلی رفیق. گناه کرده ها، ولی الان که برگشته حس میکنه خدا به روی خودش نمیاره، تحویل میگیره، دوستش داره. خدا گفته یه با توابین، بنده نگفتم، خودش گفته. روایت فرمود انین المذنبین احب الی من سراخ المستسرخین. گناهکاری که به ناله افتاده دیگه، به درگاه من میاد ناله میکنه، من نالهشو خیلی دوست دارم. ببین این نشان عاقل بودنه، این نشان اینی که من هنوز خوبی رو دوست دارم، اشتباه کردم ولی نمیام خوبی رو جابجا بکنم. این داستانو شاید خدمتتون عرض کردم. یه دانشجوی آمد، فکر میکنم گفتم، دانشجوی آمد خیلی سال پیش، گفتش که این علما و فقها و آخوندا که موسیقی رو حروم کردن، اونا بی خودیه حروم کردن، تو قرآن ما مثلا آیه چیزی نداریم و این حرفا. و میخواست بگه خلاصه موسیقی حرام ما نداریم. گفتم شما تقلید میکنی؟ گفت بله، من از آقای فلانی تقلید میکنم. گفتم میخوای موسیقی حرام گوش کنی؟ گفتش آره، راستش من میخوام موسیقی حرام گوش کنم. گفتم من نمیگم موسیقی حرام گوش کن، اما اگه خواستی موسیقی حرام گوش کنی، برو موسیقی حرام به تو گوش کن، دین خدا رو عوض نکن. در جا چشماش پر اشک شد، نتونست تحمل کنه، رفت. ببین گناه کردی، بود گناه کردم دیگه، چون میخوای دینو عوض کنیم؟ مگه تو میزانی، همه چی باید با تو تنظیم بشه. من میخوام گناه کنم، دارم با دین ور میرم، با حکم فقیه ور میرم. خب گناه کردی دیگه، بگو ببخش. خدا این بنده رو دوست داره. اینکه فرمود ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، دو تا سوء اینجا. ولی خب همه که مرتکب بدی میشن که. خب پس من که اینقدر قشنگ خلق شدم، اینقدر خدای متعال منو سمیع و بصیر و فهیم قرار داده، من گاهی پاروخطی میکنم، خب اینو کثیف میکنه منو، منو آلوده میکنه. خدای متعال گفته بیا پاکت میکنم، میبخشمت، نگران نباش. خب امیدوارم که من هم توفیق داشته باشم استغفار کنم و توبه کنم. یه پله بعد از اینه، این پله پله خطرناکیه که این شبا ما میخوام به این نقطه یکم توجه کنیم و اونم اینه. آدمی یه جوری زندگیشو طراحی میکنه و ترتیب میده که کم کم بدی رو دوست داره، بدی کردن رو دوست داره. از خوبها متنفره. وقتی قوم لوط میخوان طعنه بزنن به حضرت لوط و مهمانانش، میگن اینا آدمایی ان که پاک می نمایند، اینا رو باید بیرون کنیم. ببینید جمله فرمایش قرآن رو، ما اینا رو بیرون می کنیم چون اینا اوناسون یتطهرون. ببخشید مگه پاک بودن جرمه؟ بله، پناه بر خدا. میشه آدم به یه جایی برسه که یه جمعی از انسان‌ها پاک بودن و جرم بدونن؟ این که میبینید یه دفعه یه جمعی از جوون‌ها، یه نفر بخواد نماز بخونه، دروغ نگه، غیبت نکنه، مسخره میکنن، فلان میکنن، ببین خودشون میدونن دارن بی ربط انجام میدن، ولی دیگه به یه مستوایی رسیدن دیدن علنی پاکی رو زیر پاشون له میکنن. آزار رسانی میشه دعوه یارو، میشه رویش بگردیم یه کسی رو اذیت کنیم، پیرمردی و پیرزنی رو اذیت کنیم، بعد هر بخندیم، یکی رو بپیچونیم زایش کنیم، بعد بخندیم. آدمیزاد اینطوری نیست، ممکنه یه بار این کار رو بکنه، بعد میره عذرخواهی میکنه، بابا بعد شب راحت نمیخوابه، این مخلوق خداست. ولی نه، بعضیا رفتن به یه جایی که تو جمع که هستن مثل بقیه حرف میزنن، اما بعضا خلا الا شیاطین هم حالا انا معکم انما نحن مستهزئون. نه بابا، فیلم اومدیم اونجا، مثل شما هاییم. بدبختی مال اینجاست. اینجا رو چیکار باید کرد؟ این آدم چجوری باید اینو به استغفار دعوت کرد، به توبه دعوت کرد؟ فطرتش عوض نشده ها، یعنی تو اعماق وجودش بدی و خوبی رو تشخیص میده، چون اگه همون رفتار رو باش بکنن ناراحت میشه. یعنی همین آدمی که مردم رو مسخره میکنه میخنده، اگه توی جمع تنها گیر بیفته مسخرش کنن ناراحت میشه. خب میفهمه دیگه، یعنی شعورش میرسه. خدای متعال وقتی منو خلق کردن، یعنی الانم من مخلوق خودم، آن به آن مخلوق خودم، و در من این میل به خوبی رو قرار دادن و تنفر از بدی رو قرار دادن، این خداوند در خلقت چیزایی رو قرار داده به عنوان امور و حقایقی که مطلق پاکی هن و پاکی مطلقن، و چیزایی که مطلق زشتی هن و زشتی مطلقن، اصل کل شرن، یه سری چیزه هم اصل کل خیره. خدا اینا رو قرار دادن برای چی؟ برای اینکه من خودم رو پیدا کنم، برای اینکه من ببینم میلم به کدوم سو میره. ببینید ما توی این جامعه که الان زندگی میکنیم، هر کس برای خودش توی دور و برای خودش یه سری آدم خوب میشناسه، یه سری آدمای با تقوا، بزرگ، آدمای کریم میشناسه، به اونا علاقمنده، درسته؟ ولی گاهی آدم نزدیک میشه به این آدم ها، گاهی بالاخره معصوم که نیستن، دوتا رفتار میبینه، ممکنه پس بزنه، ممکنه توجیه نشه، حالا به هر صورت من میخوام من خودم رو بشناسم. این عرض آخر امشب من، میخوام خودم الان محک بزنم، ببینم خدای من تو چه وضعیتی هستم از انسانیت که منو خلق کردی. ببین هر کس بفهمه خود، ببخشید، هر کس خودش رو بررسی کنه، ببینه میلش به کجاست، به چه کسانیه، دنبال چی میگرده، گمگشتش چیه، کجا بره آروم میگیره، توی چه جمعی، تو کدوم جمعیت، توی چه مجلسی، کجا دلارامه. حالا میتونه بفهمه که تنظیمای وجودیش چجوریه. بزرگواران، اون کسی که ممکنه نماز شب نخونه، روز مستحبی نگیره، دعا نخونه، ولی وقتی که میره پیش آدمایی که اینجوریان رغبت داره در بودنش با اونها، این باید سجده شکر به جا بیاره. یعنی وقتی که یه نفر میبینه روز مستحبی میگیره یا تعقیبات نماز داره، نمازشو به حال میخونه، وقتی پیش خودش میگه خوش به حالش، یکی برگرده میگه خب خوش به حالش، تو هم بخون، نه این حرف خوبی، حالا فعلا نمیخوام بگیم تو هم بخون، اب نداره، تو نماز تو همینجوری به حداقل خوندی، ولی ببین چقدر شرافت داری، آدمی که نماز قشنگ میخونه رو دوست داری. هر کس باید ببینه میلش کجاست. دیدین گاهی موقع این جوانایی که حالا ما به ظاهر میگیم لاابالی هن مثلا، دیدین گاهی موقع چجور احترام میکنن مقدسات و آدم های خوب، و بعد به خودشون میخوان حرف بزنن، میگن ما که مثلا آدم بشو نیستیم، ما آدم نیستیم، ولی میلش، علاقهش، نگاهش، احترامش اصلا به سوی آدم های خوبه. اینا به فضل خدا نجات پیدا میکنن، بلکه اصلا در مسجاده نجاتن بلا تشبیه. ببین این همون آرزومندیه که به ما یاد دادن، گفتن هر کس یاد مصیبت امام حسین علیه السلام افتاد، گفت یا لیتنی کنتو معکم. ببین من که عرضه شمشیر زدن ندارم، من که اونجا بودم که میدونم فرار میکردم، ولی مثل یه بچه یاد اونجا رو که نگاه میکنم میگم ای کاش منم اونجا بودم. فعفوز فعوزن از ایما، خدای متعال از باب فضلش میگه باشه، من تو رو با اونا حساب میکنم، تو رو با اونا حساب میکنم. ببینید این همون ریشه هست که عرض کردم. پس بذارید بحث امشب رو اینجوری جمع بندی بکنیم. ببینید من ممکنه بد عمل بکنم، ممکنه تا الان بد عمل کرده باشم، ولی میخوام ببینم آیا هنوز اون تراز زندگی من، اون ملاک هایی که تو وجود من هست، از خوبی و خیرخواهی و خوبی خواهی و دوست داشتن خوبها، آیا هنوز کار میکنه یا نمیکنه؟ درست شد؟ اگه کار بکنه من در جاده نجاتم، اگه این خراب شه من خیلی خطر منو تهدید میکنه. جناب هور، خب شما اگه مثلا زندگیشو فیلم برداری میکردی کجا بود؟ تو لشکر عمر سعد بود دیگه، درست میگم یا نه؟ ولی آخرش من نمیتونم اینو قبول کنم. یعنی چی؟ ببینید اون ریشه درسته، یعنی اون خوبی میخواد. اگه سرش هم کلا گذاشتن که بیا برو یه مانور بده که امام حسین علیه السلام مثلا بیاد بیعت کن و سامان بگیر و اوزه با حرفای قشنگ مثلا گفتم اونم باورش شده، الان اومده میگه اون حرفا دیگه نیست، الان یه چیزی دیگه هست مثل این که با ما نیستی، من نمیتونم بیام. نه آقا من نیستم، دور من خط بکشی، وقت میشه جناب هور. خدا به این سرعت و به این سادگی میپذیر آدمو، میگیم خدا چون پیامبر ائمه علیهم السلام اونها در واقع روی زمین دارن کار خدایی میکنن دیگه، خدا که نمیخواد چونه بزنه که، باشه جبرانش هم یه جوری قرار میدیم جبران کنی، همین کار رو انجام میدی، تو فقط اینطور باش. اون اتفاقی که در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه افتاد این مطلب رو میخواد بگه. میخواد بگه یه عده‌ای بودن بدون این که آزار حضرت صدیقه زهرا سلام الله بر اونها نفعی داشته باشه یا حکایت انتقام پیشین بوده باشه، بدون هیچ جرمی، بدون هیچ علتی، ببینید چی کام کنم. یه موقع است میگیم آقا ما با امیرالمؤمنین علیه السلام مثلا با هم نزاع داریم، نمیگم تازه اینا توجیه داره ها، میگیم بابای ما رو کشته، مثلا عموی ما رو کشته، اینا هیچ کم توجیه نداره، فرض میکنیم، درسته؟ اینکه خدا رضایت و غضبش بند رضایت و غضب هست صدیقه زهرا سلام الله است. میپرسن شما قبلا این خانومو دیده بودین اصلا توی جامعه؟ نه. چیزی به شما گفته؟ نه. مالی از شما خورده؟ نه. خب در خانه اینو زدی پشت در داره صدا میکنه شما کی هستی؟ چه وجهی داره به در لگد زدن؟ داره سوال میکنه از شما چی میخواین؟ بابا این حق هر کسی زیر این آسمانه، قرآن داره اینو به همه میگه، میگه وارد هر خانه میخواین بشین اجازه بگیری، اجازه بگیرید، بعدم باید بفهمی صاحبخونه اجازه میدی که وارد شی. کدوم انسانی تو دنیا این قاعده رو نمیفهمه؟ همه میفهمن دیگه، حریم خصوصیه دیگه، خب ما سوال میکنیم حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها به شما چی کار کرده بود این کارو کردی؟ به بازوی یک بانویی که تا به حال شما هیچ چیزی از اون نشنیدین، هیچ آزاری ندیدین، هیچی جز خیر خوبی، هیچی، به بازوی او زدن، بر دست او زدن، برای چی؟ به او اهانت کردن، او رو تهدید کردن، برای چی؟ یه بچه‌ای که هنوز به دنیا نیامده، او رو کشتن، برای چی؟ او رو به این اضطرار بکشانی در خانهش که او خادم خود، خادمش رو صدا کنه، فزده رو صدا کنه، هیچ کسی رو نداره، برای چی؟ اینا هیچ کدوم دلیل نداره. لذا ببینید، حالا الان فرصت نیست، توی نمیدونم روابط مردانه و حاکمیت و جنگ و اینا هزار تا بهونه میشه تراشید. در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها هیچی نمیشه گفت. لذا وقتی که آمدن برای عیادت حضرت صدیقه بهانه برای اینکه قضیه رو توجیه کنن، حضرت گفتن نه، اجازه ندادن. حالا مظلومیت امیرالمؤمنین رو ببین، رفتن امیرالمؤمنین رو واسطه کردن. شما فکر میکنید امیرالمؤمنین علیه السلام چرا میاد واسطه بشه؟ امیرالمؤمنین ولی ابوبکر و عمره، ولایت این دوتا رو پذیرفته، به خدا تعهد داده من تا آخرین لحظه برای اینکه اینا هدایت شن هر کاری بتونم میکنم، ولو من اذیت کردن. درسته یا نه؟ برای اینکه بفهمی که امام علیه السلام، امام زمان، دست از تو بر نمیداره. درسته؟ امیرالمؤمنین میره پیش دست صدیقه واسطه میشه، میگه اجازه بده اینا بیان. حضرت صدیقه میگن خانه خانه توست علی جان، منم کنیز تو هم، هرچی تو بگیم همون کارو میکنم. آمدن حضرت صدیقه زهرا سلام الله ازشون پرسید شما این حدیث رو شنیدین از پیغمبر؟ گفتن شهادت میدیم که شنیدیم. بعد حضرت رو به قبله کردن، خدایا راضی باش، مضمون رو عرض میکنم، من از اینا راضی نیستم. و وقت تو وصیتشون، حضرت وصیت یعنی مهمترین مطلب، تو وصیت مثلا علی جان من راضی نیستم این دوتا بیان پشت جنازه من، در تشییع جنازه من. چرا؟ چون هر کسی کوچکترین خدمتی به حضرت صدیقه بکند، روز قیامت آنچنان حضرت جبران میکنه که متحیر میمونه. حضرت نمیخواد اینا هیچ کاری کرده باشن که برای قیامتشون چیزی مونده باشه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب.